بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. على اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائه مجمعين الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و بعدو، بحث ما در این چند شب پیرامون بیان حکمت و علل غیبت حضرت بقیت الله الاعظم بود. در جلسه گذشته به مستفاد از روایات عرض کردیم که یکی از حکمت‌های غیبت امام زمان مسئله امتحان و آزمون امت است. بیان شد که یکی از سنت‌های الهی، یعنی قوانین که خداوند برای تدبیر نظام خلقت از آن استفاده می کند و خصوصیتش این است که اولاً فلن تجدو لسنت الله تبدیلا، برای سنت‌های الهی تبدیلی وجود ندارد، یعنی عوض شدنی نیست که الف برود ب بیاید، و از طرفی هم ولن تجدو لسنت الله تحویلا، یعنی سنت‌های الهی جزئیاتش هم تغییر پیدا نمی‌کنه، تبصره نمی‌خوره، ماده نمی‌خوره، همونی که در ازل در واقع طراحی شده بود تا ابد هم از همان استفاده می‌شود، نه تبدیلی است و نه تحویلی. یه نکته بود. نکته دیگر این که اگر بنده و شما مطلبی را امتحان میکنیم به خاطر این است که جهل داریم، نتیجه را نمیدانیم، امتحان میکنیم تا جهلمون برطرف شه، امتحان میکنیم تا نتیجه برامون حاصل بشه. اما اگر وجود نازنین حضرت حق امتحان میکند، خداوند که علام الغیوب است، همه غیبها را می داند، او به چه منظور، او برای چه هدفی امتحان می کند. در ذیل آیه شریفه انما اموالکم و اولادکم فتنه، که قرآن کریم می فرماید اموال شما و فرزندان شما محل ابتلا و آزمون و آزمایش برای شما هستند. از امیرالمومنین ذیل همین آیه روایت که حضرتش فرمود معنا ذالک، این که اموال و فرزندان شما در آیه آمده است وسیله آزمایش شماست، به واسطه اون شما را آزمون میکنین و هر کسی آزمونش متفاوت است، گاهی اصلا نمیدهیم، گاهی میدهیم و میگیریم، گاهی میدهیم ناقص بدیم، گاهی میدهیم بد میشه، همه اینها آزمونی برای شماست تا شما چجور امتحان میشوید. حضرت امین علیه السلام فرمودن و معنا ذالک، این که در قرآن کریم میفرماید فرزندان و اموال شما وسیله ای هستند برای آزمودن شما، مراد این است انه یختبر عباده بالاموال والاولاد، خداوند بندگانش را به وسیله اموال و فرزندان آزمایش می کند، لیتوین الساخط لرزقه و الرازی لق به قسمه، تا اینکه معلوم بشه کی نسبت به اون چیزی که دارد راضی است و نسبت به اون چیزی که دارد خشمگینه، تا راضیه به تقسیم خدا و خشمگینه به تقسیم خدا معلوم گردد. و این کان سبحانه اعلم بهم من انفسهم، اگرچه خدا میداند کی بهتر راضی است کی بدتر راضی است، اینو که از همه بهتر میداند، ولی امتحان میکند لتظهر على افعال التي بها يستحق الثواب والعقاب. خدا امتحان میکنه تا اون کاری رو انجام بدی که مستحق ثواب بشی، تا اون کاری رو انجام بدی که مستحق عقاب بشی. اگر راضی بودی به اون چی که خدا بهت داد ولو کم باشه، اما از ته دل باشه، چون طرف نونو میزد توی آب بیخور میگو الها به نعمت هایت شو، خیلی هم چی بلند که دیگران هم بشتنم با این نون تو آب زدن که دیگه الها به نعمت هایت شکر کنداره که گفت تو نمیفهم این از صد تا فوش خالمادر بدتره. اینجوری کسی شکر بکنه که نداره خدایا شکرت، اینجوری یا اینکه نه مثل جناب لقمان باشد، مثل جناب لقمان باشه. لقمان حکیمه، در قرآن از او یاد کردن که حکیم است و پیغمبر نیست ایشون، اما حکیمیست که نامش در قرآن آمده، حکیمیست که معلمه، معلمیست که قرآن برای ما او رو انتخاب کرده. میگن یه جایی خدمتگزار بود، بعد غلام بود، اما سابکارش که این غلامش بود برای این کار میکرد، این غلام بود اما سابکار برای این کار میکرد. از غذا یه روزی خربوزه ای تهیه کرده بود و این خربوزه رو برداشت قاچ کرد، قطعه های مختلف و خودش به دست خودش بیزش دهن لقمان. اینکه بگم خدمت میکرد این بود، قرار بود که جناب لقمان خدمت گذار باشه، ولی این آدم شریفی بود که او خدمت میکرد. خب یک دونه از این قاچای شطوری به عبارت شماها داد به جناب لقمان، گفت اون قاچ آخر شب خودم بخورم. خورد دید عجب چیز تلخیه، ریخ بیرون. گفت ببینم لقمان اینایی که تو خوردی تلخ بود یا نه؟ گفت آره. گفت چرا بیرون نریختی؟ گفت خب جفایی به توست، این همه تو به ما شیرین هیچ خوراندی، حالا یه لقمه تلخ هم دادی ما بخوام شکایت بکنیم؟ این میشه که بشه لقمان، یه لقمه تلخ دادی، این همه شیرین دادی، عدل تو همون تلخه رو میکوبی به سر عالم آدم. خدا بخواد بگه تو چند مرد حلاجی، تو چی کاری؟ ولی من که میدونم تو چی کاری، که تو چی کار میکنی در مقابل داده های من، در مقابل داده های من. امتحان خدا هدفش اینه. یکی از اعمالی رو که خدا انجام داده غیبت حضرت ولی از امام زمانه. برای چی؟ برای آزمون. معلوم بشه ما چی کاریم، معلوم بشه تو این آزمون ما چی کاریم. ببینید آقا جان، زمانی که حضرت سید و شهدا از مکه آمدن به طرف کربلا، که ما در دهی اول محرم بحث کردیم که حضرت به کربلا آمدن یا به کوفه میخواستن برن، و این رو اونجا مصطفا بحث کردیم که باید از دو جهت نگاه بشه، یک تقدیر الهی، دو تدبیر سید و شهدا. یه بحثیست در جای خودش واقعا بدیعه، ما نسبت به علم امام نگاه بکنیم یا نسبت به تدبیر امام نگاه بکنیم قضیه کربلا رو. اونجا اینو گفتیم، از مکه که آمدن بیرون تا برسن به مقصدشون که همون مقصدشون مقصودشان هم بود، 2000 نفر همراه امام بودن، 2000 نفر. ها؟ بعد شب آخر فرمود فردا کشته میشیم، حکومتی به هی نیست. و یه نکته هم بهتون بگم، و اونی که اگر اینا منو بکشن با بقیه کار ندارن، اگر اول منو بکشن دیگه با بقیه کار ندارن. من از حالا بهتون گفته باشم سرتونم کلا نذاشته باشم. چراغ خاموش کردن، در همون ظلمت رفتن، 146 نفر باقی موندن. آزمون، آزمون. الان ما چند نفریم؟ مثلا خیلی، ولی دارن امتحان رو میکنن از این خیلی چقدر باقی میمونیم. یعنی چراغ رو بگیشن پایین میگم فی امان الله، هر کی میره بره. ما هم ترک میکنیم یا ترک نمیکنیم؟ خب ما هم همه منتظریم که امام زمان بیاد یه منفعتی به ما برسه. بعد ببینیم منفعت که نمیرسه هیچی، ممکنه که یه چیزایی هم که خودمون داریم از همون بگیریم، ما ولش کن نخواستیم، میریم تو اون بر آزمونه. از وجود نازنین حضرت باقر به جابر، حضرت فرمودن به این که حیات حیات، این مسئله دوره، ظهور دوره، ظهور دوره، به این سرعت ها نیست که شما فکر بکنید. جوونا که میبینن هیچی، پیر مردان نه، اینا نیست. حیات حیات، دوره دوره. چرا آجان؟ لا یکون فرجونا، گشایش ما اهل بیت اتفاق نمیافتد حتی تو قربلو، تا قربال بشید. ثم تو قربلو، تا دوباره قربال بشید. ثم تو قربلو، تا سه باره قربال بشید. یعنی میندازنمون توی علک میچکون حکم میدن. کی میمونه؟ کی میمونه؟ حتی یذهب الکدر و یبقى الصاف، تا ناخالصی ها برود و صافی باقی بمونه. اونایی که در اعماق وجودشون به اندازه مثقال ذره، مثقال خردل، ریبه به امام عصر داشته باشن، تو اون غربیده گیر میکنن، میفرستنشون بیرون. منتها ماها الان جف زده این فکر بکنیم خیلی مریدیم، خیلی مطیعیم. توی این دوره در توی این دوره غیبت آزمونمون میکنن تا ببینیم که واقعا پاکار امام زمان علیه السلام نیستیم یا نمیستیم. خب حالا چرا این کارو میکنن با ما؟ چرا یه اتفاق میفته؟ یه روایت از ساعات مقدس امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن به این که به صدیر سیروفی و مفضل ابن عمر و ابا بصیر و ابان ابن تقلب، چهار نفر خدمت ایشان رسیدن، حضرت قدری راجع به امام زمان صحبت کردن تا این مطلب رو بیان بکنن. و کذالک القائم، راجع به قائم دارن صحبت بکنن، اخباری رو از اون کتاب جفر که گفته های جناب جبرئیل است به مادر امام صادق یعنی حضرت زهرا علیها السلام و به دست امیر المومنین نوشته شده، در 12 فصل امام صادق فصل ششم رو باز کرده داره نگاه میکنه و در اون فصل ششم این اخبار رو داره بیان میکند برای صدیر سیروفی، مفضل ابن عمر، ابان ابن تقلب و جناب ابا بصیر. میگد به این که راجب قائم این اخبار رو من دیدم. فإنه تمتد ایام غیبته، طول میکشه ایام غیبت امام زمان علیه السلام، لیصرح الحق عن محضه، تا حق محض معلوم بشه. حق محض، این حق محض معلوم بشه در همه شؤونه، حکومت حق محض معلوم بشه، افراد حق محض معلوم بشن، همه اونایی که حق محض هستن معلوم میشن. و یصف الایمان من الکدر، و افراد ایماندار خالص از با ایمانان ناخالص چی بشن آقا؟ جدا بشن. به ارتداد کل من کانت تینته خبیثه من الشیعه الذین یغشا علیهم النفاق، تا اونایی که تینتشون تینت پاکی نیست، اینا آدمایی هستن که وحشت دارن، ترس دارن نسبت به اینا، که اگه حکومت امام زمان علیه السلام رو درک کنن اهل نفاق خواهن بود، نفاقشون رو بروز میدن، برای اینکه این اتفاق نیفته این دوره غیبت طول بکشه تا اون 313 نفری که میخوان به امام خدمت بکنن و جزء مسئولین تراز اول امام عصر علیه السلام هستن معلوم باشه که اینا هیچ کدومشو اهل نفاق نیستن. اینا اون آدم های نیستن که بنویسن مثلا لطفاً در این اتاق بدون وضو وارد نشوید و بعد آشو با جاش همه رو با هم میبرن از بیت المام. همون آدمی که میگه مثلا بدون وضو وارد نشید. این نفاقه. میخوان اینا رو معلوم کنن. منتها برای یک حکومت جهانی، یک. برای یک حکومت یک شخصیتی که باید عدالت رو در همه گستره بگستراند. اون آدم دیگه نباید دقیقه دقیقه داشته باشه که مسئولینش چجور خصوصیت هایی دارن. برای که اون خصوص اون دغدغه را نداشته باشه خدا به کمک حضرت ولی عصر بره اهل ایمان محض و صاف رو از آدمای مؤمن منافق چیکار میکنه؟ جدا میکند. یخشا علیهم النفاق اذا حسوا بالاستخلاف و تمکین و الامر المنتشر فی عهد القائم، که ممکن است این افراد برسن به حکومت حضرت امام زمان علیه السلام نفاقشون قبلا معلوم شده باشه و حضرت با اهل نفاق کار نمی کنه. غیبت ثمرش اینه. اونایی که ورود پیدا میکنن لا یمسه الا المطهرون. هیچ تیرگی وجود نباید داشته باشه، هیچ تیرگی. پس یکی از در واقع علت ها و حکمت ها آزمون مردمه، نفاق تشخیص داده باشه، اهل هدایت از اهل زلالت تشخیص داده شده باشن و اونایی که دارای ناخالصی و شیش خورده هستن و اونایی که آدم های شیش دنگ هستن از همدیگه چی بشه آقا؟ ممتاز بشن. شیش دنگا برای امام زمان علیه السلام باقی میمونن. این یک خصوصیت. اما بیان حکمت دیگر، کسانی که در دوره غیبت کبرا زندگی می کنن بهترین فرصت را برای کامل شدن و انسان کامل شدن دارن. بهترین فرصته. از کجا میگیم این فرصت هست؟ از فرمایش حضرت رسول اکرم. در روایت آمده است که یه روزی پیغمبر بین دوستانشون نشسته بودن، بین اصحابشون نشسته بودن، فرمودن اللهم لقنی اخوانی. پیغمبر فرمودن اللهم لقنی اخوانی، خدایا من رو به زیارت برادرانم برسان. پیغمبر یه عده رو چی به تعبیر کرده؟ بعد به خدا میگه خدایا منو به زیارت برادرانم برسان. یه عده خوشخیال هم اونجا نشسته بودن، گفتن آقا ما که دیگه هستیم و شما هم که دیگه هستی، دعا مستجابه. حضرت فرمود نه، شما اصحاب من هستین، من آرزوی ملاقات برادرانمو دارم، شما اصحاب من هستید، بعضیتون بعضن محترم هستید. تعبیر رو داشته باش، روی صفحه قلبت بنویس شما اصحاب من هستید، بعضتون بعضن محترم هستید. یعنی یه عدهتون که اصلا هیچ، یه عدهتون هم که محترمی در همه حالات نه، یه مواقعی که خوبی. این تعبیر من بود، تعبیر پیغمبر نبود، اما حواس جمع شد، تعبیر دقیقه دقیقه. حالا این گفته علی ابن ابی طالب چیه؟ علی ابن ابی طالب که اصحاب نیست، کیه؟ اهل البیت. لا یغاص بهی احد، کسی اصلا با اون مقایسه نمیشه. این تعبیر تعبیر من نیست، تعبیر عبدالله ابن عمره. عبدالله ابن عمر در جلسه نشسته بود، یه کسی گفتش که آقا فرزند فلانی، گفت بله، گفت از اصحاب رسول خدا یه چند نفر بشمر ببینیم کیه. این هم منده خدا قاطی کرده گفت و بابامونو، رفیق بابامونو، اون یکی رفیق بابامونو، مثلا عمار رو، بعد مثلا مقداد و همه رو گفت، علی رو نگفت. علی رو نگفت. یکیسی بلند شد که خب بابا چطور علی رو نگفتی؟ خب این هم من سوال کرد اصحاب پیغمبر کیه؟ خب چرا جواب ندید؟ گفت علی اهل البیت ولا یقاس بهی احد، و با اهل بیت کسی مقایسه نمیشه. همین جهتی که میگم اصحاب پیغمبر بعضن در بعض مراتب آدم ها خوبی بودن، بعضی کسی واقعا. حالا اصحاب گفتن آقا مگه ما برادران شما نیستیم؟ فهمت نه. آقا برادران شما کیا هستن؟ آخ الهی دورش بگردم که آرزوی دیدار این طایفه رو داره. لا انکم اصحابی، شما اصحاب من هستید، و اخوانی و برادران من قوم طایفه‌ای هستن فی آخر زمان، در دوره های آخر زندگی در دنیا، آمنو به من ایمان آوردن، ولم یرونی، آمن ندیدن، لقد عرفنی هم الله به اسمائهم و اسماء آبائهم من قبل ان یخرجهم من اصلاب آبائهم و ارهام امهاتهم. خدا همه اینا رو به من شناسونده، اسم خودشون، اسم باباهاشون، اسم مادراشون، قبل از این که از صلب پدر به رحم مادر، از رحم مادر به عالم دنیا بیان، خدا اینا رو من شناسونده. خدا کنه که به حق امیر المؤمنین اسم ما تو اون لیسته بوده باشه، خدا کنه که بوده باشه. حالا میخوام ببینیم بوده یا نبوده. ملاک میده پیغمبر کیا اسمشون اونجا هست؟ حضرت میفهمد به این که لأحدهم أشد بغيةً على دينه من خرط القطاد في ليلة الظلماء أو كالقابض على جمر القضاء أولئك مصابيح الدجى ينجيهم الله من كل فتنة قبراء مظلمة. بفرمايت بيكي ينفر ازينا که من آرزوی دیدنشون رو دارم و به خدا میگم خدایا من اونا رو ملاقات بکنم، یه نفرشون از نظر سرسختی در دین، از نظر ثابت قدم بودن در دین، ثابت قدم بودن در دین، اشد و بقیتن علا دین من خرتل خرط القطاد فی لیلت الظلما. قطاد خارهای درشت رو بگن که شما با دستت بخوای بکنی، اونم تو شب تاریک. دستتو چیکار میکنی؟ آش و لاش میکنی، چون نمیبینی که کجا خاره. یعنی دینداری در آخر زمان از دست کشیدن به قطاد، خرط القطاد، خارهای درشت، به مراتب آسون سخت تره دینداری. چطور میشه دست کشید؟ میفهمد اونا شدیدتر هستن، ثابت قدمتر هستن. و مثال دوم میزند او کلقابز علا جمر القضا. حضرت می فرماید اینها ثابت قدمتر هستن از کسی که درخت قضا رو آتش بزند. میگن در بین درخت ها، در تعبیر عرب درخت قضا آتش رو مدت بیشتری در خودش نگه می داره، لذا زغال بهتری رو تولید میکنه. می‌فرماید دینداران در آخر زمان که من آرزوی ملاقات اونا رو دارم، اینها ثابت قدم تر هستند از دینداران، ثابت قدم تر هستند از این که بخواهی شاخه قضا رو در دست دیگه بدار در حالی که آتیش زدن. شما میتونی زغال گداخت در دستت بگیری چه برسه زغال درخت قضا باشند. وقت پیغمبر میفرماید اونایی که در آخر زمان هستند دینداریشون ثابت قدم تره. این زمینه رو دوران غیبت امام زمان علیه السلام فراهم میکنه که آدم های ثابت قدم خودشون رو چکار بکنن؟ پیدا بکنن. آدم های ثابت قدم خودشون رو چکار بکنن؟ پیدا بکنن. آدم های ثابت قدم برادرها و خواهرها، این نیست که مثلا شما از صبح که بلند میشی همه سر سجاده باشی. آدمی که از صبح سر سجاده ثابت قدم دردی نیست. این آدم از صبح تا شب سر چیه؟ سجاده است. کی گفته سجاده داشتن یعنی دینداری؟ اگه اصلا دینداری به نماز و روزه و اینا بود که خیلی خوب بود، الان همه ما متدین بودیم، هیچ رفقامون هم که اونور آب هستن اونا هم چی هستن؟ البته رفقای ما نیستن انصافا، اونا هم که اونور آب هستن به جهت اینکه طرفدار سقیفه هستن، خب اونا هم نماز بخونن، اونا هم روزه میگیرن دیگه. اصلا ملاک دینداری به این حرفا نیست. یه نفر رو داره از اصحاب حضرت صادق علیه السلام، ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر، ایشان 30,000 حدیث از امام صادق علیه السلام نقل کرده، همه رو با سند. دستگاه بنن عباس دوره افتاده که اصحاب امام صادق رو چیکار کنه؟ شناسایی کنه. این در تمام عمرش 30 سال که خدمت امام بوده همه روایات رو با سند نوشته، فلانی از فلانی از فلانی از فلانی از فلانی از امام صادق، از فلانی از فلانی از امام صادق، همه رو نوشته. دستگاه بنن عباس افتاد دنبال ابن ابی عمیر که بگیرتش. محصول 30 سال زندگیشو که خدمت امام علیه السلام بوده، امام باقر و امام صادق علیه السلام بوده، همه رو کرده توی بسته‌بندی های توی جایی از مثلا فرض کنید خونش قایم کرده که اسم اونها لو نره. اموالش هم دستگاه در واقع عرض به حضورتون که بنن عباس بیان چیکار بکنن؟ مصادره میکنن. خودش رو هم زندانی میکنن. تو زندانم که میره با این سیمای مفتولی میزدن به تنش، تنش رو خونالود بیکردن، پارچه کرباس بهش میبستن، بیزشتن یه 7-8 ساعت که بگذره خوش میشد، دوباره اینو باز بیکردن، خونم بدنش جاری میشد. اما اسم یه نفر از اصحاب امام صادق رو لو ادا دیدن این هرچی اینجا نگه دارن این چی رو نمیده، خب بره دیگه آزادش کنی بره. خب بره، اومد همه اموال رو مصادره کردن، تقسیم کردن بین این و اون، رفت همونجایی که خونش بود، حالا دادن دستی یه نفر، به صاحبونه گفت اجازه بدید من یه جایی این خونه رو یه وارسی بکنم، قبلا مالک این خونه بودم. رفت وارسی کرد. تمام اون روایاتی رو که نوشته بود با سلسله سند، در اثر بارونی که اومده بود تمام این روایات چی شده بود؟ از بین رفته بود. شکنجه دادن، اموال رو گرفتن، محصول 30 سال با امام باقر و امام صادق بودن رو هم چیکار کردن؟ به باد دادن. واقعا ورشکسته شد. کجا زندگی میکرد؟ خونه خواهرش. یه روز در خونش در میزن، یا آقای فلانی سلام علیکم، این 30,000 درهم مال شماست. بر چی؟ مال شماست، حق شماست. خب برای چی آخه؟ بگو برای چی؟ گفت یادته تو 10 سال پیش که کاسب بودی، من اومدم به امام صادق گفتم محتاجم، امام من حواله کرد به تو. بله. گفت تو 30,000 درهم به من دادی، من زندگیم گشت، آباد شدم. امروز شدیدم توی همچین وضعیتی پیدا کردی، پول برات آوردم. سوال، اگه یه همچین وضعیتی برات تو پیش بیاد چی کار میکنی؟ بله؟ میگیری؟ میگی حقمه، باری کلا که آوردی، خدا آدم خوش معرفت رو بیامرزه. نمیگی؟ حقت دیگه. میگی آقا قرض داده بودم دیگه. اما اولین سوالی که ابن ابی عمر کرد، گفت این پول از کجا آوردی؟ تو که وضعی نداشتی. گفت خونم رو فروختم. حضرت فرمود بردار برو. گفت طلبته، حقته، بردار برو. همه راضی هم. گفت امام صادق راضی نیست. گفت به چه دلیل امام صادق راضی نیست؟ گفت آقایم، مولایم، امام صادق فرموده خانه از مستثنیات دینه. یعنی اگر من به یک کسی بدهکار بودم و بایدم بدهیم و پرداخت بکنم، اما فقط یک خونه فقط دارم، یک خونه دارم. امام صادق فرموده نباید خونه رو بفروشی. اینو بهش میگن دینداری، نه سر سجاده بودن. سر سجاده که همه هستیم، دیندار کجاست؟ اون که میگن پیدا شدنش سخته اینه. توضیح دادم که یه عده فید نکن. پس حاج آقا راجب ما که نمیگه، چون ما که از صبح که بلند میشیم نمازامون براست و روزهامون براست، که اگه تایه اون نماز روزرم بخوایم در بیاریم به هدف که اصابت نمی کند هیچ. خب باقی بس تای اون روزه هرم در بیاریم دیگه، تای نمازه هرم بس در بیاریم دیگه. خب امام صادق علیه السلام فرمود رفیق من میخوای بدونی نماز تو قبول کرده یا نه؟ میخوای بدونی دیگه؟ نمیخوای بدونی؟ اگه میخوای بدونی نماز تو خدا قبول کرده، توی اون لوح نوشته است، ببین این نمازی که خوندی تو رو چقدر از گناه دور کرده. از صلاتو تنها عن الفحشاء ول، این نمازو یاد داشت میکنن. نمازی که خمس لباستو ندادی قبول نمی کنن برادر من. نمازی که تشت داری فکر میکنی چجوری کلا رفیقمو بردارم قبول نمی کنن رفیق من. نمازی که تشت داری حساب میکنه چجوری با دوست مثلا فرض کنید دخترم ارتباط برقرار کنم، نماز تو قبول نمی کنن رفیق من. این یعنی تنها عن الفحشاء والمنکر نیست، این عبادت نیست، این عادته. تا نخونده مضطربه، نمازهای عادتی اینه، تا نخونده مضطربه. همچنین که آخش راحت شدم، نمیگه بگه آخش راحت شدم، یعنی عادت کرده بودم. و الا که نماز درست درمون که از صلات و معراج المؤمنه که باید دور بر بالا. ما یه سانتیمتر که بماند بابا، یه میلیمتر مربع ما از جمله پیشیم جرز معراج بکنیم. گفت یادم رفته که فلان چیز کجاست. گفت برو نماز بخون یادت میاد. بهترین فرصت برای این که بتوانیم عنوان برادر پیغمبر رو به خودمون بگیریم دوره غیبته. آخ کی میتونه برادر پیغمبر باشه؟ کسی که ثابت قدم تر در دین باشد از کسی که با دستش خرط القطاع می کند در شب تاریک، کسی که جمر القضا رو راحت تر تو دستش می گیره تا دیندار واقعی بخواد باشه. از وجود نازنین امام زین العابدین من ثبت علی موالاتنا فی قبت قائمنا، کسی که پایدار باشد در رهبری ما در دوران غیبت امام است، اعطا الله عز و جل اجر الف شهید من شهداء بدر و احد، خدا به این آدم معادل 1000 شهید از شهداء بدر و احد بهش ثواب منقبت می‌فرماید. 1000 شهید از شهدای، یعنی بابا جون یه نفر برادر من، یعنی یه نفر تحت سرپرستی امام زمان در دوران غیبت امام زمان معادل است با 1000 نفر از کسانی که در جنگ احد و بعد خب انسان کامل تربیت میکنه. اونجا کسانی که پایدار در موالات و رهبری اهل بیت سلام الله علیه مش باشه، دنبال دغلبازی نباشه، دنبال دینداری به سبک ابن ابی عمیر رحمت الله علیه. دین رو اینجوری نگه داشتن به ماها دادن، ما داریم بازی میکنیم، تاپ تاپ خمیر بازی میکنیم. اونا پوستشون کنده شده، نه به حسب مجازگویی پوستشون کنده شده، به حسب واقع گویی پوستشون کنده شده. وقت ما بازی میکنیم، ما هنوز دنبال این هستیم که مثلا فرض کنید خب واقعا اسفناک توی یه جلسه هنوز بعد از سالها راجب موبایل هنوز به متذکر میدن. آید بازیگری که دیگه برادر من، خواستم بگم که ما کجا این راجب کیا داریم صحبت میکنیم، فکر نکن راجب خودمون داریم صحبت میکنیم، ما الان تو همون موبایلیم، رجالون موبایلیه. حالا لازم بلوغ فکری پیدا نکردیم که بخوایم برادر پیغمبر باشیم. برادر پیغمبر باید دین شناس باشه، اول بره دین رو بشناسه. کجا دین رو میشناسیم؟ مدرسه گفتن که نگفتن، دانشگاه گفتن که نگفتن، تلویزیون میگه که نگفته، کتاب هست که نیست. اول باید بری دین تو بشناسی، نزد علما، اونایی که سرشون به تنشون میارزه، عالمان ربانی، نه هر اما به سر، اونایی که شما را به حضرت بقیت الله میرسانن، نه انا رجلون میکنن. ما کسی هستیم، ما ذکر میدهیم، ما شفا میدهیم، ما بازی میکنیم، نه. گزانی که شما رو دستتون رو میزنن تو دست خدا و پیغمبر، اینا عالمان ربانی هستن. بعد بریم آقا توحید چیه، این مرحله اول بعد به توحید باور داشته باشی، بعد به توحید عمل بکنی، سه تا. بعد آقا حاج آقا میگه سخته، حاج آقا نمیگه سخته، پیغمبر میگه سخته. اگه آسون بود که برادر من اون 2000 نفر میموندن که پیش امام حسین، سخت بود 72 نفر باشدن یا حتی اکثر 146 نفر، چون اختلاف در عدد هستی کار سخته. حدیث دیگر، یا علی، پیغمبر بفرماید یا علی و علم ان اعجب الناس ایمانن، شگفت انگیزترین مردم از نظر ایمان، و اعظمهم یقینا، بزرگترین اونا از حیث رسیدن به یقین، قوم یکونون فی آخر الزمان، طایفه‌ای هستن که در آخر زمان زندگی میکنن، لم یلحق النبی، پیغمبر رو ندیدن، و حجبتهم الحجه، امامشون رو ندیدن، فآمنوا به سواد نعلا بیاز، ایمان به من و ایمان به حجت من آورده اند، اما از روی آیات و روایات به سواد علی بیاض، یعنی به واسطه نوشته ها. نه معجزه دیده، نه خود پیغمبر رو دیده، نه امام رو دیده، اما پاکار امامه. یه جوری پاکار امامی که امام میفرماید بهش و اون نفر میگه شما مثل این باشید من میام سراغتون. امام میفرماد مثل این باشید من میام سراغتون. دو تا حکمت رو بیان کردم. بهترین فرصت است برای رسیدن به کمال، اما این کمال یعنی دینداری واقعی در دوران غیبت کبرا به واسطه تعلیم از عالمان ربانی است. و بخش دیگرش هم حکمتش چی بود آقا؟ آزمون، امتحان، تا سره ناسره جدا بشه. دوران غیبت چراغ رو همیشه کشیدن پایین، درم بازی کرد کی بخواد بره. وقت اونایی که میمونن محشر میکنن، 313 نفرشون عالم رو اصلاح میکنن. باید به اونجا برسیم انشاءالله. خب باید امشب روزه حضرت زهرا بخونیم و میخوانیم. اوا بذارید جلسم رو کامل بکنم. جلسه خودم رو نبینیم، این جلسه منصوب من، جلسه منصوب به اهل بیت، اما این جلسه رو کامل بکنم. و اون این است که من یکی از فضایل آقایم امیر المؤمنین علی علیه السلام رو بگم. غلام آفتابم و از آفتاب میگویم. الان که میخوام برای شما بگم در وجدم. خیلی عالیه، خیلی عالیه. پیغمبر زیر آسمان ایستاده، محاسنش در دستش، دستش رو به آسمان، عشق از چشمانش داره جاری میشه، روی ریشهاش میزه، یه دعا میکنه: الهی لا تمتنی حتی انتورینی العلی. خدایا من نمیرم تا علی رو دوباره ببینم. فهمیدی علی کیه؟ فهمیدی علی کیه؟ علی رو فرستاده مسافرت، سه روز ندیده علی رو، اومده مثل ابر بهاری داره گریه میکنه، اش روی محاسنش. خدایا من نمیرم تا دوباره علی رو ببینم. علی آسمانی، علی اعلاس، شوخی نداره. چرا میخوام یه فضیلت از علی بگم؟ چون میخوام بریم خانه فاطمه زهرا. کلید در خونه فاطمه زهرا علیه. ما که نمیخوایم به اون خانه گلی بریم، ما میخوایم به حریم حضرت زهرا. او وقت راهش علیه. اگه ما از علی یاد بکنیم، فاطمه زهرا حرف ما رو گوش میکنه، میگه اینا از علی دارن دم میزنن. و اما اون فضیلته چیه؟ خلاصش پیغمبر، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، امیرالمومنین نشستن. یه ظرف آب جلو پیغمبره. قدری از این آب رو خوردن، دادن به حضرت زهرا. حضرت زهرا از این آب ملک کردن، کاسه رو گذاشتن جلو پدرشون. حضرت فهم بودن: هنی امری الکه یا ام الحسن یا فاطمه، روش جونت گبارا وجودت باشه دخترم. ظرف آب رو گرفتن دادن به حضرت امام حسن. حضرت میل کردن، آزاده هستن در سن 5. آب رو میل کردن. حضرت فرمودن: هنی امری الک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، نوش جونت باشه، گوارا وجودت باشه حسن جان. بعد آب رو جلو حضرت رسول گذاشتن، حضرت گرفتن دادن به امام حسین. امام حسین میل کردن. حضرت فرمودن: هنی امری الک یا ابا عبدالله یا حسین، ابن علی ابن ابی طالب، نوش جونت باشه، گوارا وجودت باشه دختر پسرم. آب را گرفتن دادن به امیر المومنین، حضرت میل کردن، حضرت میل کردن، همه در میان تعجب و شگفتی دیدن حضرت رسول اکرم سجده کرد. دیگه نگو هنی امه، اینا همه اهل فنن اونجا وایستادن. چطور ما آب خوردیم هنی امری ام، ولی علی که آب خورد زمین رو سجده که اب پیغمبر سوال کردن یا رسول الله چرا این اختلاف در رفتار؟ فرمود فاطمه جان تو که آب خوردی جبرئیل گفت هنی امری ام لکه یا ام الحسنه، حسن و حسین هم که آب خوردن جبرئیل گفتن، منم تبعیت از جبرئیل کردم. ولی وقتی علی آب خورد خود خدا فرمود هنی انمری انلکه یا عمل حسن یا علی ابن ابی طالب. من دیدم علی چه مقامی پیش خدا داره، شک کردم که وصی من اینه. جا نداره بگی الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین. اینو گفتم تا آقا به وجد بیان رو جلسه رو اون چی که بایستی. البته هر شب همینطور بوده، ولی خب مقام علی شوخی هم نداره. اما این فاطمه برای این علی بین در و دیوار قرار زنای مدینه رفتن عیادت، گفتن خانم میشه ما یه خدمتی به شما بکنیم؟ فرمود با شما کاری ندارم. گذشت. گفتن دلمون میخواد یه خدمت بکنه. فرمود چند روز تو بستر خوابیدم، نتونستم برم مزار پدرم به پدرم سر بزنم و زیارت کنم. میشه منو مهیا کنید، منو ببرید؟ حضرتو مهیا کردن، زیر بغلای مخدره رو گرفتن، از در بیرونی تا حرم پیغمبر 35 قدمه. حالا ما میگیم 50 قدم، ولی راوی میگد به این که این 50 قدم رو 6-7 بار نشستم. خب دیگه نمیتونم، بذارید بشینم. با چه سختی اووردنش دم مسجد تا چشمش افتاد به مزار پدرش، مثل مرغی که از قفس آزاد بشه خودشو از دست این زنها آزاد کرد، آمد خودشو انداخ روی قبر پدرش. یه جمله گفت جان عالم باید در این جمله خارج بشه. فرمود ابتا رفعت قوتی، بابا دیگه توان ندارم. اگر این حرف رو یک زن 70-80 ساله بزنه قبول میکنیم، اما مغیره و قنفذ چیکار کردن که یه خانوم 18 ساله میگه دیگه جون ندارم؟ شب جمعه است، روزم رو تکمیل کنم. خانوم مزار پدرت رو دیدی، خودتو انداختی، اومدن با محبت شما رو بلند کردن. این سخت‌تر بود یا اونجا که نوه 13 ساله شما اومد گودی قتلگاه؟ همه نهازا نعش و من، این بدن کیه؟ او بدن باباته، خودش رو انداخت رو بدن بی سر بابا. اما میگه اجتماعت عدتون من الاعراب، یه دسته از این رجال ها اومدن اینقدر با تازیانه زدن ایشان را.